آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند سلام، با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اولی مجله شامگاهی را برایتان از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. امروز چهارشنبه 13 اپریل سال 2011 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7 عصر. ابتدا چشم انداز به رویدادهای تازه جهان، منطقه و تاجیکستان و در نزد میکروفون همکارمان میرزا سلیمپور. میرزا بفرمایید.
تشکر. سلام شنونده عزیز و در آغاز سرخط اخبار. شاه اسکندروف معاون رئیس اداره منطقوی امور داخله در وادی رشت تعیین شد. گروه بین المللی تماس امروز در دوحه به بحث لیبیا شروع کرد. الکساندر لوکاشنکا گفت عاملان حمله به مترو مینسک اعتراف گناه کرده اند. و در ختلان علیه والدینی که فرزندان خود را به مدارس خارجی فرستادند 5 پرونده باز شده است. تفصیل خبرها. سرهنگ شاه اسکندروف از فرماندهان سابق مخالفین در وادی رشت معاون رهبری ریاست امور داخلی ناحیه و منطقه رشت تعیین شد. محمد الله اسدلویف سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت اسکندروف با دلیل سهمش در سرکوبی گروه های مصالح علاءالدین دولتوف و عبدالله رحیموف ملقب به علی بیدکی و ملا عبدالله به این مقام بلند تعیین شد.
نتیجه خوبی که در این عملیات به دست آمدن و سهمی نفر در این عملیات جور بود، او با وظیفه معاون سردار ریاست کارهای داخلی ناحیه و منطقه رشت تعیین گردید.
شاه اسکندروف بعد از امضای قرارداد صلح سال 1997 فرمانده یک واحد مرزبانی در ناحیه جرگتال و در سالهای اخیر معاون رهبری کنی انگشت نظر ایلاق بود. امروز در دوحه پایتخت قطر تحت ریاست قطر و بریتانیا و در حضور دبیر کلی سازمان ملل بان کیمون نشستی گروه بین المللی تماس به بحث وضع لیبیا شروع کرد. مون از جامعه جهانی دعوت کرد در قبال لیبیا از یک گریبان سر برآورند. در همایش دوحه نمایندگان حدود 40 کشور و سازمان بین المللی حضور دارند. رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکا گفت گمانبران در ارتکاب پرونده حمله خونین به مترو مینسک بازداشت شده دست داشتن خود را در این ترکش اقرار کرده اند. بر اثر ترکش روز 11 اپریل در یک ایستگاه پرازدحام مترو مینسک 12 نفر کشته و بیش از 150 تن زخمی شدند. لوکاشنکا امروز با ستایش از مقاماتش گفت
چکیستم و میلیسی понадобилось всего лишь сутки.
با چکیس ها و ملیسا ها همگی یک روز کفایت کرد تا شب گذشته با یک عملیات عالی و بدون کدام غوغا و تیراندازی عاملان حمله را دستگیر کنند. آنها ساعت 5 صبح امروز بیانات دادند.
لوکاشنکا افزود نمایندگان مخالفین نیز باید قطع نظر از دموکراتیا و داد و فریاد غربی های رحمدل بازپرسی شوند، چون که آنها شاید دانند که با تعبیر لوکاشنکا این حمله را کی فرمایش داده است. دادستان مصر حکم بازداشت رئیس سابق این جمهوری حسنی مبارک را برای 15 روز صادر کرد. مبارک بنا به خبرها دیروز به سکته قلب دچار شده فعلا در بیمارستان قرار دارد. امروز علاوه و جمال فرزندان حسنی مبارک مورد بازپرسی قرار گرفتند، نیز برای 15 روز بازداشت شدند. حسنی مبارک در ماه فوریه تحت فشار اعتراضات مردم استعفا داد. در ولایت ختلان علیه والدینی که فرزندان نابالغ خود را برای تحصیل به مدارس اسلامی خارجی فرستادند 5 پرونده جنایی باز کرده اند. طالب جان عظیموف یاوری داستان ولایت ختلان به رادیوی آزادی گفت
این پرونده جنایتی وابستگی دارد به آن شهروندانی که با تعلیمات غیر قانونی دینی جلب شدگی بودند و پدر و مادر آنها مانعی کرده تحصیلات عمومی میانه حتمی را در آن ولایت نگرفته به خارج از جمله افغانستان، پاکستان، ایران سفرگزار شدگی بودند.
مقامات تاجیکستان از تیر ماه در پی یک دعوت رئیس این جمهوری امام‌علی رحمان که مدارس خارجی را منبع گرایش جوانان به رویه‌های افراطی و حتی تروریسم نامید با بازگرداندن دانشجویان تاجیک شروع کردند. بنا به خبرها تا امروز بیش از 1000 دانشجو را پس آوردند و 530 نفر آنها از ولایت ختلانند. خبرنگار و حامی معروف حقوق بشر ایران ژیلا بنی یعقوب با دلیل مطالبی که در تورنمایش نشر میکرد با اعتماد نوی روبرو شد. یک اتهام اصلی نداشتن خط مجوز برای وبلاگی اوست. حقوقدان ایرانی محمد حسین آقاسی اما میگوید
در مورد وبلاگ شخصی ما هیچ قانون و مقرراتی نداریم که ممنوعیتی داشته باشه و نقض اون ممنوعیت جرم تلقی بشه.
ژیلا بنی یعقوب سال 2009 جایزه شجاعت و سال گذشته جایزه ویژه آزادی بیان را به دست آورده بود. از زمان انتخابات دو سال پیش ریاست جمهوری ایران اینک بار چهارم است که او به دادگاه کشانیده می شود. ژیلا بنی یعقوب قبلا با جرم توهین به نظام و تحقیر رئیس جمهوری ایران به یک سال زندان و 30 سال محرومیت از کار خبرنگاری محکوم شده بود.
تشکر میرزای سلیمپور بود که ما شما را با رویدادهای تازه جهان، منطقه و تاجیکستان آشنا میکرد. تفصیل برخی از این خبرها در ادامه برنامه تقدیمتون خواهد شد و اخبار جهان هم در سامانه اینترنتی ما در نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj 24 ساعت در یک شبانه روز قابل دریافت است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
او اکنون شنوندگان ارجمند سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی. مجازات برای رهنمایی اشتباهی در خطلان علیه والدان شاگردان سابق مدرسه های خارجی 5 پرونده باز شده است. درخواست بی‌معنی و غیر قانونی سازمان گزارشگران بدون مرز از مقامات روسیه و آلمان دعوت کرد که از خبرنگار تاجیک دادا‌جان اتولا دفاع نمایند. و پشت ترکش در متروی مینسک کی ها ایستادند؟ آیا بحران امنیتی در بلاروس به نفع رئیس جمهور لوکاشنکو می باشد؟ سرخط چند گزارش مجله خبری بود و ما در کلبار دیگر مطالب جالب و شنیدنی هم داریم که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهند شد. دادستانی ولایت خطلان علیه 5 تن از والدان افرادی که در مدرسه های خارجی تحصیل کردند پرونده باز کرده است. به گفته مسئولین دادستانی، پدر و مادر نابالغانی که از راه های غیر رسمی برای تحصیل به کشورهای اسلامی افغانستان و پاکستان راه یافتند به محکمه کشیده می شوند. این افراد دیده و دانسته با تحصیل فرزندان خود در تاجیکستان مانع شدند، گفتند مسئولین دادستانی خطلان. پرونده علیه والدان محصلین سابق مدرسه های اسلامی خارجی در حال باز شده است که چند روز پیش وزیر امور داخلی تاجیکستان در نشست در شهر دوشنبه گفته بود با اقرار هر یکی دوم با بازگشته به وطن هنگام تحصیل در مدرسه های اسلامی آنها را به جهاد و نافرمانی دعوت می‌کردند. تفصیلی بیشتر در گزارش ناصر جان مامورزاده، خبرنگاری آزادی در شهر قرغان‌تپه.
افتتاح 5 پرونده جنایتی علیه پدر و مادر نابالغانی که در مدرسه های اسلامی خارجی تحصیل کردند، سر و صداهای زید و نقیزی را در خطلان به بار آورده است. در حالی که طی یک سال اخیر بیش از 530 نورس و جوان خطلانی از مدرسه های اسلامی خارجی به وطن فرو خوانده شده اند، باز شدن پرونده های جنایی نسبت به والدان 5 نفر از چنین جوانان، ساکنان دیگری منطقه را ناراحت و نگران کرده است. طالب جان عظیموف، یاوری ارشد دادستان ولایت خطلان، به رادیوی آزادی گفت در این پرونده ها اساساً پدر و مادر نابالغانی که از راه های غیر رسمی برای تحصیل به کشورهای اسلامی افغانستان و پاکستان راه یافتند به جوابگری جنایتی کشیده شدند و افزود این افراد بر قصدانه مانع تحصیل فرزندان خود در تاجیکستان شده آنها را مجبوراً به خارج کشور روان کردند.
پدر و مادر آنها مانعی کردند تحصیلات عمومی میانه حتمی را در حدود ولایت نگرفتند، مجبوران و تعلیمات غیر قانونی دینی با کشورهای خارجه از جمله افغانستان، پاکستان، ایران سفر داشته گیدند. از روی همین حادثه آغاز کرده شده است.
تعقیب جنایی والدان جوانانی که به ادعای مقامات غیر رسمی در مدرسه های اسلامی خارجی تحصیل کرده اند در حال صورت میگیرد که روز دوشنبه 11 اپریل وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در نشست در دوشنبه گفته است با اقرار هر نفر دومی بازگشته به وطن در اثنای تعلیم در خارجه آنها را به جهاد و نافرمانی دعوت میکرده اند. مراد علی قلندرف، ساکن ناحیه بختر، میگوید هرچند تحصیل پسرش در ایران هیچ مشکل نداشت، با دعوتی رئیس جمهور او را به خانه برگردانید. اما به گفته جناب قلندرف، تعقیب جنایی پدر و مادر برای تحصیل فرزندشان در خارجه درست نیست.
من جناب عالی که میفرست شما که مراجعه کرد حالان اونو برگردانیم، برای که وضعیتی امونه هم که ناتون نیستم، برای این در مدرسه های میخوانم تحصیل میکنم.
ساکن دیگری ناحیه بختر که خود را محیدین معرفی کرد نیز میگوید با خواهش حکومت محلی وی دو پسرش را از مدرسه خارجی برگردانید، اما حالا محیدین هم از آن نگران است که مقامات به اصطلاح قوال شکنی نکنند. به ادعای کارشناسان محلی کشاده شدن پرونده ها علیه والدین جوانانی که در مدرسه های دینی خارجی تحصیل کرده اند می تواند ترس و وهم و ناباوری آنان را به وعده های حکومت در مورد تامین به خطریشان به میان آورد. مرزا مودین اکراموف جامعه شناس محلی در این ارتباط می گوید این پرونده ها شاید به عنوان یک هشدار مقامات به ساکنان محلی باشد که در آینده از فرستادن فرزندشان به خارج خودداری کنند.
با روی که یک حالا دروی خدود این میدن در مخیص ریسپولیکا چی قدر پراندوک شدن در همه لای بجاب کاری کشنم با فکر مایی از روی چیز نیست خوبترشون رو یک بار گذاشت کند و کار بگذار روی بدون اکی یک مسئولیت پدر مدارای شاید میکنی در روی در یک تکونی بشاید در بابت پیشگیری همی خودسوی
این هم در حال است که با تأکید دادستانی خطلان افتتاح پرونده ها تنها به نقض قانون آزادی وجدان و اتحادیه های دینی تاجیکستان ربط داشته هدف ترس و وهم دادن شهروندان را به دنبال ندارد. در مجموع امسال دادستانی برای رعایت نشدن قانون مذکور در قلمرو ولایت خطلان 8 پرونده جنایتی باز کرده است از جمله علیه سرخطیبان بعضی مسجدها. همچنین 10 نفر به جوابگری انتظامی و 117 نفر به جوابگری ماموری کشیده شدند که نیز اکثرا امام خطیبان یا افراد دیگری مذهبی بودند. دادستانی میگوید در پی تفتیش و سنجش ها همچنین فعالیت 229 مسجد غیر رسمی در خطلان نیز ممنوع اعلان شده است. نصیرجان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
افتتاح 5 پرونده جنایی علیه والدین شاگردان سابق مدرسه های اسلامی کشورهای خارجی از سوی دادستانی ولایتی خطلان.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مویمیر. دادگاه نهایی فردوسی شهر دوشنبه دعوای رحمت الله ظهیرف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان علیه روزنامه حکومتی جمهوریت را بی اساس دانسته و آن را قانع نکرده است. رحمت الله ظهیرف در عریضه خود از دادگاه خواسته بود که این نشریه را برای چاپ جوابی او وادار سازد و این چنین جمهوریت برای زیان معنوی با او جبران پولی پرداخت نماید. اما دادگاه همه دعواهای رئیس حزب سوسیال دموکرات را رد کرده است. رحمت الله ظهیرف میگوید که با حکم دادگاه ناحیه راضی نیست و از بالای آن به دادگاه شهری شکایت خواهد برد. گزارش رحمت کریم دولت از شهر دوشنبه.
رحمت الله ظهیرف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید از بالای حلنامه دادگاه ناحیه فردوسی به دادگاه شهر دوشنبه شکایت خواهد بود. رحمت الله ظهیرف دعوا دارد که در مقاله تحت عنوان ظهیرف با آسیابی کی آب می‌ریزد که در تاریخ 12 فوریه سال 2010 در نشریه جمهوریت نشر شده است مورد تهمت و تحقیر قرار گرفته است. در این مقاله به صورت غیر مستقیم تلاش شده است که از رحمت الله ظهیرف چهره مانند به عامل نفوذی ازبکستان تصویر شود. آقای ظهیرف از دادگاه درخواست کرده است که جمهوریت را به نشر جوابیه او و پرداخت ضرر معنوی وادار کند. اما دادگاه دعوای رحمت الله ظهیرف را راجع به تهمت و تحقیر و اینچنین نشر پاسخ رد کرده است. آقای ظهیرف میگوید از چنین حلنامه دادگاه راضی نیست و از بالای آن به دادگاه تجدید نظر شکایت خواهد برد. او میگوید
سود در این روسیه ظاهرا دید که جمهوریت یکم برای اثبات چیز پیشنهاد کرده نتونست. یکم مثلا رسمی روزنامه جمهوریت با سود پیشنهاد کرد که ما این گنا مؤلف رو نمیدونیم یا اون سراغش نمیدونیم. غیر از این همین چیز رو با وقتی مرافع میشد نماینده روزنامه جمهوریت یک بار به ذمه گرفت که ردیش در روزنامه چاپ میکنیم، حتی در مرافع سودی مقرر کردم که کدام روز چاپ شدنش تا که روز شنبه باید چاپ میشید، لیکن نماینده وکالت دار در روزنامه بعد از یک هفته بازگشت اومد که باید این به اجازت نداد، یعنی اون چیزی که عهده‌داری در مرافع سودی گرفته بودن و اجرا کردن نتوانستنم.
بعد از صادر شدن قرار دادگاه کاساسیونی یا تجدید نظر، حلنامه دادگاه ناحیه فردوسی به حکم اجرا در خواهد آمد. این در حال است که سردبیر نشریه جمهوریت، معاونان او و اینچنین نماینده وکالتدار این نشریه در مرافع دادگاهی از اظهار هر گونه نظر در مورد این قضیه خودداری کردند. صاحب نظران میگویند صادر نمودن حلنامه به نفع نشریه پرزیدنت و بر علیه رئیس حزب مخالف سوسیال دموکراتی تاجیکستان نمیتواند بدون تاثیر مقامات اجرایی صورت گرفته باشد، زیرا به گفته کارشناسان در این مورد عادی ترین طلبات قانون مطبوعات و کدکس شهروندی، یعنی حق حتمی شهروند به جواب گفتن در مورد اتهام علیه خودش وارد شده در مطبوعات از سوی دادگاه نادیده گرفته شده است. نوردین قرشبایوف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان در این مورد میگوید
مقام آن نشریه جمهوریت که مؤسسه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است، خودش باید مسئله را به صورت نمونده در خود مرحله توسعه حل و فصل میکرد، ولی وقتی که این قضیه به صورت رسید من مطمئن نیستم که صورت منصفانه با دلیل برهان جانب ها به خود رضا تواند.
دادگاه ناحیه فردوسی و خاصه قاضیه که حلنامه را به نفع جمهوریت نشریه پرزیدنت تاجیکستان اکنون صادر کرده است، در یک ماه پیش علیه نشریه مستقل ملت حلنامه دیگری را صادر کرده بود که بر اساس آن این نشریه باید 1500 سامانی به نفع وزارت کشاورزی پرداخت کند، و قبل از آن هم دادگاه مذکور نشریه مستقل پیکان را در بحث دادگاهی با اداره تاجیک استاندارد برای پرداخت حدود 300 هزار سامانی به نفع تاجیک استاندارد وادار کرده بود. اینچنین دعوای یک مقام وزارت کارهای داخلی علیه نشریه ازیا پلوس نیز در دستی بررسی این دادگاه قرار دارد. همچنین در دادگاه ناحیه سینا نیز بحث سه قاضی دادگاه تاجیکستان با سه نشریه مستقل آزادگان، فرج و ازیا پلوس ادامه دارد که خواستار پرداخت حدود 5 میلیون سامانی جبران معنوی از سوی نشریه ها شدند. سازمان های بین المللی، سفارت های غربی مقیم دوشنبه و تشکل های ژورنالیستی با اظهار نگرانی از پرونده علیه نشریه ها آن را استفاده دادگاه چون اسباب فشار دولت به آزادی مطبوعات عنوان کردند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از سوی دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه رد شدن دعوای رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان علیه روزنامه جمهوریت. دادجان اتولا سردبیر نشریه چراغ روز میگوید که یگان کشور حق استرداد او به تاجیکستان را ندارد. از این پیشتر سازمان گزارشگران بدون مرز مخرج در پاریس تلاش های مقامات تاجیکستان برای استرداد دادجان اتولا به دوشنبه را غیر قانونی و بی‌معنی نامید. دیروز شیرخان سلیم زاده دادستان کل تاجیکستان در نشست خبری در شهر دوشنبه گفته بود که دادستانی علیه دادجان اتولا پرونده جنایی باز کرده است و تاجیکستان با یک قطار کشورها از جمله با روسیه برای بازداشت و استرداد او درخواست رسمی را کرده، منتظر پاسخ به این درخواست میباشد. یوهان بیر نماینده سازمان گزارشگران بدون مرز در امور اروپا و آسیا مرکزی با رادیوی آزادی گفت که آنها از مقامات روسیه و آلمان دعوت کردند تا از خبرنگار تاجیک دفاع نمایند.
ما واقعا هم درخواست دادستانی کل برای استرداد اتاولایف را بی‌معنی و غیر قانونی نامیده‌ایم. بی‌معنی برای آن که اتاولایف سالهای پیش در آلمان پناهندگی سیاسی دریافت کرده است و از این رو نه مسکو و نه دوشنبه در برابر او یگان حق ندارند و بر پایه سازش های بین المللی روسیه نمیتواند اتاولایف را به تاجیکستان استرداد کند. از این پیش روسیه علکی طلب تاجیکستان برای استرداد اتاولایف را رد کرده بود و ما امیدواریم که این دفعه هم روسیه این درخواست بی‌معنی را رد میکند.
یا هم بیر می افزاید سازمان گزارشگران بدون مرز مطمئن است که سردبیر نشریه چراغ روز دادجان اتاولا هدف تعقیب سیاسی قرار گرفته است.
او در روسیه نشر روزنامه مخالف چراغ روز را براه ماند و همچنین حزب سیاسی مخالف حکومت را تأسیس داد. از این رو برای ما یقین است که درخواست دادستانی کل تاجیکستان تعقیب سیاسی می باشد. بله، او مخالف حکومت است و اما قبل از همه مؤسس نشریه مخالفین است و مقامات تاجیکستان به آزادی بیان حتی مخالفین خود باید ارج گذارند، و اما در تاجیکستان حالا چنین نیست. البته ما حدس میزنیم و از آن حراس داریم که اگر اتاولایف را به جانب تاجیکستان دهند او هدف شکنجه قرار میگیرد و البته به بلای گرفتار میشود.
یوهان بیر نماینده سازمان گزارشگران بدون مرز در امور اروپا و آسیا مرکزی بود که اظهارات این سازمان در برابر سردبیر نشریه چراغ روز دادجان اتولا را تشریح میکرده.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2011 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شامگاه روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب روی موج های کوتاه 40 و 31 متر برابر با 7485 و 9790 کیلوهرتز. همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
بله شنوندگان ارجمند، شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. به دنبال حمله تروریستی در متروی شهر مینسک، رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکا با مقامات امنیتی گفت ما باید معلوم کنیم که ایجاد بی‌ثباتی و نارامی در کشور به منفعت کیست. همزمان اظهارات لوکاشنکا در جامعه شایعه‌هایی را به وجود آورده است که احتمالاً بحران امنیتی بیشتر به نفع خود رئیس جمهور است که در راستای چالش‌های جدی اقتصادی و سیاسی قرار دارد. گزارش همکار ما خورشید همدم در این موضوع.
دفعتاً بعد دنبال انفجار در متروی مینسک، رئیس جمهوری بلاروس با لحن شدید به مشاوران امنیتیش چنین گفت:
بچه‌ها، من می‌خواهم به شما بگویم که ما را به چالش کشیدند و باید اعتراف کنیم که این چالشی خیلی جدی است. پاسخی مساوی ضرور و این پاسخ را باید پیدا کرد.
لوکاشنکو افزود: ما باید آشکار کنیم که از ایجاد این ناآرامی کی منفعت می‌بردارد و در پشت این حادثه کی ایستاده است.
من از احتمال دور نمی‌دانم که این هدیه از خارج رسیده است. من این را ساقط نمی‌کنم، ولی ما باید از داخل نیز بی‌خبر نباشیم.
در حالی که پژوهش حادثه هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد، گفتند دشوار است که این ترکش مرگبار با 12 کشته و 200 زخمی کاری دستی کی است که از ترور و خونریزی منفعت می‌بردارد. بخش عمده بلاگ نویسان بلاروسی در این موضوع یک دلی کامل دارند. با گفته بلاگ نویسا، آنی که از این حادثه بهره می‌بردارد خود پرزیدنت است که می‌تواند بحران امنیتی را همچون بهانه همه گونه تصمیم‌گیری‌های سیاسی استفاده کند. در چند هفته اخیر حکومت بلاروس از بحران عمیق اقتصادی تکان خورد و برای به اعتدال آوردن وضع از حکومت روسیه 3 میلیارد دلار کمک مالی خواست. بحران امنیتی اخیر همچون در گذشته می تواند برای سرکوب کردن مخالفین و توجیه تدابیر شدید استفاده شود. بازجویان وجود 7 کیلو تراتیل را در این ترکش تایید کردند و همچنین گفتند که انفجار با استفاده از دستگاه کنترل و خیلی حرفه‌ای انجام شده است. ولادیمیر لوتسنکو، سرهنگ خدمات امنیتی روسیه، 100% مطمئن است که ترکش را تروریست‌های اسلامی انجام دادند. او میگوید این تروریست‌های اسلامی هستند که مردم ملکی را هدف قرار می‌دهند.
وقتی زنان و کودکان بی‌گناه در کوچه یک شهری آرام قربان می‌شوند، همه از این تکان می‌خورند و تروریست‌ها این را در همه جا استفاده می‌کنند. آنها مساجد را در عراق و پاکستان می‌ترکانند. آنها خانه و بناها را در مسکو می‌ترکانند. آنها بناهای آسمان خراش را در آمریکا منفجر می‌کنند.
لوتسنکو این شایعه ها را که گویا ترکش را مقامات بلاروس و یا مخالفین نه چندان نیرومند آنها تهیه کرده باشند، ابلهانه عنوان کرد. او افزود که همین گونه شایعه ها در وقت ترکش های مسکو نیز وجود داشتند که خدمات امنیتی روسیه را دستاندرکار این عمل ها می خوانند. از سوی دیگر جناب لوتسنکو در حال انگشت اتهام را به سوی گروه های اسلامی بلند کرده است که بلاروس هیچ تاریخی از تروریست های اسلامی ندارد و سر و کار با آنها را نیز هیچگاه تجربه نکرده است. سال 2004 در پی یک انفجار در ویتبس 40 نفر زخمی شد. مسئولیت این عمل را گروه ناشناس مخالف با لوکاشنکو بر دوش گرفت، اما کسی به دادگاه کشیده نشد. ماه یولی سال 2008 یک ترکش دیگر در کنسرت بخشیده به روز استقلالیت با حضور لوکاشنکو 50 نفر را مجروح کرد. اما با وجود جلب شدن بازجویان پرتجربه حرفه‌ای، سررشته این ترکش نیز پیدا نشد. در رابطه با ترکش اخیر پلیس بلاروس یک چند نفر را بازداشت کرده است و همزمان سخنگوی پلیس الکساندر لاسوفسکی از مطبوعات دعوت کرد که با پخش همه گونه آوازهای ابلهانه جامعه را به هراس نآورند. مطبوعات دولتی حادثه را به طور فراگیر پوشش داد و بیشتر به صحنه های همدلی و همدردی مردم تکیه کرد و پاره های را نشان داد که در آن مردم به همدیگر کمک میکردند. برخی از کارشناسان میگن بحران امنیتی با بازنگری مجدد دایره های بانفوذ در داخل الیت حکمران راه میکشاید و به حکومت امکان میدهد که ناراضگی های بعد انتخابات ماه دکبر یا اضطراب های اقتصادی را از بین ببرد. این حادثه مثل که در سال 2008 رخ داده بود فرصتی را در اختیار لوکاشنکو میگذارد تا نفوذ تیم امنیتی خود را دوباره بالا ببرد و مستحکم کند.
تلاش‌های مینسک برای آشکار کردن طرح ریزان حمله تروریستی در متروی شهر که 13 کشته بر جای گذاشته است.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بس، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
امروز 20 سبقت قهرمانی تاجیکستان اید به فوتبال شروع شد. در نخستین بازی لیگه چمپیون لیگه عالی سه دسته با هم بازی کردند. از جمله در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه قهرمانی فوتبال تاجیکستان دسته استقلال با دسته انرژتیک وارد سبقت شد. این بازی چند لحظه پیش پایان یافت و حالا از همکارمون نرزالله لطیف که در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه قرار دارد خواهش میکنیم که درباره جریان این بازی برای ما و شما گزارش بدهد. نرزالله سلام. خوب در این بازی کدام دسته پیروز شد؟
سلام سید قاسم. امروز استقلال دوشنبه قهرمان تاجیکستان در نخستین دوره مسابقات 20 قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی جمهوری پایتخت کشور بر تیم انرژتیک دوشنبه با حساب 3-0 پیروز شد. گل ها را از دسته استقلال فتح‌الله در دقیقه 22 در نیمه اولی دیدار و ابراهیم ردیموف در دقیقه 79 و یک دقیقه قبل از انجام بازی فرهاد طاهیروف به ثمر رساندند و این بازی رو بیش از 3000 مخلص تماشا کردند. این بازی در روزی کاری برگزار شده است، بنابراین شماره مخلصان هم چندان زیاد نبود و بغیر از دسته استقلال امروز در دوره نخستین چمپیونات باز دو بازی دیگر برگزار شد. دسته ریگر تدسی ترسنزاده در مهمانی بر سازمان حصار با حساب 4-2 غالب آمد. رفشن کلوب بازی نخستین را در میدان خود گذراند و تیم وحش قرغان‌تپه را با حساب 2-1 مغلوب ساخت. دو بازی آخرین دوری اولی مسابقات فردا 14 اپریل صورت می‌گیرد. خیری وحدت در میدان خود با خوجندی خوجند و CSKA پامیر دوشنبه با دسته پرواز باباجان غفوروف قوازمایی خواهند کرد. بر اساس نظامنامه مسابقات در 3 ورزشگاه از جمله در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی شهر دوشنبه مراسم افتتاحی مسابقات برگزار شد و قبل از آغاز بازی با آغاز چمپیونات مسابقات لیگ عالی تاجیکستان فوتبالبازان و مربیان و مخلصان را نایب پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان یکی از فوتبالبازان مشهور تاجیک والری تورسونوف تبریک نمود و کاپیتان های هر دو دسته پرچم ملی تاجیکستان را تحت سرود ملی تاجیکستان برافروختند.
بله، و نرزالله بگید که امسال در سبقت های لیگ عالی چند دسته بازی میکنند و این بازی ها تا کی ادامه خواهند کرد؟
سید قاسم، امسال در مسابقات قهرمانی تاجیکستان همگی 11 دسته در لیگ عالی هنرنمایی میکنند. با 9 دسته که سال گذشته در لیگ عالی بازی میکرد، دو تیم نو شادمان حصار و گوارده دوشنبه ضم شدند و مسابقه امسال از 4 دوره عبارت است و فدراسیون فوتبال تاجیکستان الان تخمین بازی های دو دوره مسابقات را تصدیق کرده است که آن تا ماه ایول ادامه خواهد یافت.
تشکر همکارمانم نرزالله لطیف بود با تفصیلات بازی های نخستین چمپیونات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان. و اینجا شنوندگان ارجمند نشر اولی مجله شامگاه پایان می‌یابد. در ادامه برنامه توجه کنید به ویژه گفتاری آینده ساز و نشر نوبتی مجله خبری بعد از نیم ساعت تقدیمتون خواهد شد.
گل می‌گذرد، موسم گل می‌گذرد، ماششت و کاروان ز پل می‌گذرد. این سال گذرد، سال دیگر باز آید، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد. موسم گل می گذرد ما ششته و کاروان ز پل می گذرد یم سال گذرد سال دیگر باز آید تا سال دیگر عمر جوان می گذرد تا سال دیگر عمر جوان می گذرد دنیا گذران دنیا گذران و کار دنیا گذران دنیا گذران و کار دنیا گذران
خوشبیر شوی
رادیوی آزادی تقدیم میکنه.